الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث هفته های گذشته درباره شرایط تحصیل ما طلبه ها بود. و چون بحث رسید به اینجا، تصمیم داشتم که امسال راجع به فضائل و رذائل با هم بحث بکنیم، ولی چون بحث به اینجا رسید، دیدم اگر امسال همه بحث ما درباره شرایط ما طلبه ها باشد، شاید مفید برای خودم و مفید برای شما باشد. از این جهت تصمیم گرفتم که امسال را درباره تحصیل و شرایط تحصیل با شما صحبت کنم. لذا امشب بحث را از سر می گیریم و تا آخر سال هم به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف راجع به همین مطلب با شما صحبت میکنم. در جایی که اسلام همه امتیازها رو ملغا کرده است جز امتیاز علم، اشکالی نیست. پیغمبر اکرم فرموده است ما فی الجاهلیه تحت قدمی، شرافتها، امتیازها که در زمان جاهلیت بود زیر پای اسلام گذاشته شد، یعنی همه و همه ملغا شد. اما از نظر قرآن و از نظر روایات اهل بیت، امتیاز علم امتیازی است فوق العاده با اهمیت. امشب سر و صداست، چه خبره؟ مخصوصا جلسه ما طلبه ها نبود سر و صدا داشته باشه. خب آقا بشین دیگه، جایی توام بشه دیگه، جا هم نیست، تشریف نیارید تو. نباید بحث ما طلبه ها جلسه ما طلبه ها سر و صدا داشته باشه یا قیل و قال توش باشه. از اول سوره بقره به خوبی استفاده می کنیم که پروردگار عالم آدم را خلیفت الله قرار داده است برای خاطر علمش، به خوبی استفاده می کنیم که سجده ملائکه بر آدم به خاطر علمش بوده است. آدم چون عالم بوده است مسجود ملائکه واقع شده، و چون شیطان سجده به او نکرد و در مقابل علم قد علم کرد، رنده درگاه خدا شد. و بالاخره استفاده می کنیم که حکومت در اسلام برای عالم است. خلیفت الله شدن به واسطه علم است. قرآن شریف در قضیه طالوت و جالوت، بعد از اون که طالوت رو حاکم قرار داد از طرف خدا به واسطه پیغمبرش، اعتراض کردن جوانه، اعتراض کردن گمنامه، و چرا این رئیس باشد؟ آیه می فرماید به آنها گفتیم ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. یه امتیاز داره که دیگران ندارن، و چون اون امتیاز رو داره دیگران ندارن، از این جهت حکومت به او میبرازد و اون امتیاز علم است و تسلط بر نفس اماره، یعنی علم توأم با تقوا. و چون علم دارد، تسلط بر نفس اماره هم دارد، لیاقت دارد اینکه حاکم بشه، رئیس لشکر بشه. از قرآن شریف به خوبی استفاده می شود که اصلا امتیاز علم، امتیاز عالم، یک امر فطری است برای انسان. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. از قرآن شریف استفاده می شود اگر علم، عالم روی کره زمین باشد، این کره زمین سنگین است، یعنی با ارزش است. هر مقدار علم و عالم در کره زمین بیشتر باشد، سنگینی و ارزش کره زمین بیشتر. و اگر عالمی، علمی از کره زمین برداشته بشه، زمین سبک می شود، یعنی کم ارزش می شود. اولم یرو انا نأت الارض ننقصها من اطرافها. امام سجاد سلام الله علیه در ذیل این آیه شریفه می فرماید به موت العالم، یعنی آیا نمی بینید که از زمین می کاهیم، ناقصش می کنیم؟ امام سجاد می فرماید نقصانش، کم ارزش شدنش، سبک شدنش به اینه که عالمی بمیرد، علمی از کره زمین برداشته بشه. اذا موت العالم سلم فی الاسلام سلمه لا یصدها شی. به همون اندازه این عالم یه رخنه ای در اسلام پیدا میشه که هیچ چیزی نمیتونه اون رخنه را پر کنه. از نظر اسلام تمدن یعنی تمدن اسلامی مرهون علم. در سوره یاسین قضیه انطاکیه اول اطلاق ده برو شده. قرآن می فرماید وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، پیغمبر برای اینا مثال بزن اصحاب ده را. انطاکیه اینجا ده براش اطلاق شده، اصحاب القریه. بعد دو تا آیه که از این آیه می گذرد اطلاق شهر براش میشه. می فرماید و جاء رجل من اقصى المدینه، یعنی یه مردی از ته اون شهر دون دون می آمد و ندا می کرد فتبق المرسلین. چجور شد انطاکیه اول ده بود بعد شهر شد؟ بعضی از مفسرین عالی قدر می فرمایند برای این بود تا عالم در آنجا نبود ده بود، اما وقتی پیغمبر اومد اونجا، علم اومد اونجا، عالم اومد اونجا، از نظر قرآن همون ده شهر شد. هر شهری تمدنش بیشتر، علمش بیشتر، تمدنش بیشتر. لذا از نظر شیعه، از نظر اسلام باید بگیم قم متمدن‌ترین تمام شهرهای ایران، بلکه شهرهای همه دنیا است. از نظر قرآن اینجوری. و از نظر روایاتم که دیگه ماشاءالله، اون کسی که حق به اسلام خیلی داره، یعنی علامه مجلسی علیه الرحمه، در بحار الانوار روایاتی در فضیلت علم نقل میکنه که مرحوم صاحب معالم علیه الرحمه در اول معالم بعضی از اون روایات را آورده و پدرش اون مرد عارف کامل، اون مرد فقیه به تمام معنا، اون معلم علم اخلاق، یعنی شهید دوم علیه الرحمه در اول منیت المرید، اونم بعضی از روایات رو نقل میکنه. نگاه کردن به در خانه عالم ثواب داره، نگاه کردن به صورت عالم ثواب داره، خواب عالم ثواب داره، استراحت عالم ثواب داره، یک روز عالم مطابق 70 سال عابد. و خلاصه حرف اینه که اسلام به علم خیلی اهمیت داده است. نتیجه ای هم که برای علم مترتب کرده است، برای هیچ چیزی شما نمیتونید پیدا بکنید این نتیجه را داشته باشید. مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، یعنی یه طلبه، یه عالم فقه آل محمد رو شب بنویسه، فضیلت این مداد، فضیلت این قلم و دوات از نظر اسلام بالاتر از این است که یک مجاهدی در خط مقدم جبهه به خون خود قوتور بشه و این خیلی افتخار برای علمه. شهید با اون مقامش، شهید با اون عظمتش، خون شهید با اون نتیجه فوق العاده اش. اما سنی و شیعه نقل میکنن از پیغمبر نبوت و امامت هر دو فرموده مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. یا نه قرآن میفرماید من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. امام صادق سلام الله علیه در ذیل روایت می فرماین مراد از زنده کردن در اینجا کسی رو از حال انحراف نجات دادنی، یعنی یه طلبه اگه بتونه یک مسلمان بسازه، یه طلبه اگر بتواند یک کسی که در انحراف است به راه مستقیمش بیاره، یه طلبه اگر بتواند یه شیعه رو نگاهش بدارد از انحراف، نگذارد منحرف بشه. قرآن می فرماید مثل این است که دنیا رو زنده کرده باشه. اگر شما مثلا وارد خانه بشید و ببینید یه بچه در حوض افتاده در شرف غرق، خب این بچه رو بگیرید، چقدر ثواب داره، چقدر افتخار دارید، چقدر سرفرازید. یا مثلا بچه همسایه نصف شب در شرف مرگ، شما بچه همسایه رو با وسیله ای که دارید ببرید بیمارستان از مرگ نجاتش بدید، چقدر ثواب داره، چقدر موجب افتخار و سرفرازیه. قرآن به زمینه ولایت، به زمینه روایت می فرماید اگر بتونه یک کسی که در حال سقوط است نگاهش بداری، از حال انحراف نجاتش بدی، یک کسی رو نگاهش داری منحرف نشه، یعنی منبر و محراب، ثوابش یه آدم زنده کردن، هزار آدم زنده کردن نیست، ثوابش مثل اینه که دنیا را زنده کرده باشی. خب این امتیاز شما طلبه ها، امتیاز عید. قدر متیقن از این علمم در روایات و در قرآن شما هستی، این قدر متیقنشه. یعنی اگرم این علم در روایات، در آیات، معارف غیر اسلامی رو بگیری، علوم غیر اسلامی رو بگیری، اما گرفتن علوم اسلامیش قدر متیقنه. قدر متیقن از این آیات و این روایات ما هستیم. امتیاز خیلی بالاست. و پاداش هم خیلی عالی. اما این علم، این امتیاز شرایط داره و بحث امشب من سه تا شرطشه که این سه تا شرط رکن و اثار، اونم رکن اساسی، شرایط اساسی برای ما طلبه هاست، که اگر یکی از این شرایط نباشد نه پاداش نداریم، نه اجر نداریم، بلکه باید بگیم از همه چی دیگه پستر میشیم. به قول شهید علیه الرحمه در منیه میفرماید علم صاحبش رو وا نمیگذارد، در جا بر عالم نی، یا رفعت است به جایی که برتر از ملائکه، و یا سقوط است و پستر از هر درنده، پستر از هر سگی، پستر از هر میکروبی. مسئولیت سنگینه، یعنی برای ما طلبه ها اگه پاداش زیاده، اگه امتیاز زیاده، مسئولیت هم سنگینه. مسئولیتش هم این، همین آیه‌ای که الان خوندم به ما طلبه ها میگه اگر ما به واسطه گفتارمون یا کردارمون یک نفر منحرف بشه، یعنی مثلا من طلبه کاری بکنم که ابهت روحانیت از دل کسی بره، ابهت اسلام، فرامین اسلام از دل کسی بره، سبک بشه، کار من یا گفتار من جلوه بده که آخرت اهمیت نداره. و بالاخره اگر یک کسی رو منحرف کنم ولا مقدار خیلی کم، گناهش این نیست که یک آدم کشته باشم، گناهش مثل اینه که جهان را کشته باشم. من قتل نفسم به غیر نفسن او فسادن فکأنما قتل الناس جمیعا ولایت. امام صادق سلام الله علیه می فرماید به انحراف کسی، یعنی مثلا تو صحن بایستم و این ایستادن من صلاح روحانیت نباشه، که نیست. یک کسی بیاد از طرز برخورد من بدبینه به روحانیت بشه، بگید این آخونده میگه کار ندارم. تخیل کن همین مقدار که این حال انحراف رو در و ایمن آوردم، گناهش این نیست که یک آدم کشته باشم، یعنی این شخص رو کشته باشم. فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینه که جهان را کشته باشه. اگر امتیاز است معلومه، هر چه امتیاز بیشتر، هر چه پاداش بیشتر، مسئولیت سنگین‌تر. اون مسئولیتی که یک نفر مسلمان داره معلومه خیلی بالاترش رو مسئول داره. چرا؟ برای اینکه مسئول قدر و منزلت داره، پاداشش بیشتره، پس مسئولیتش سنگین‌تر. باید ما طلبه ها قطع نظر از این سه تا شرطی که حالا میخوام عرض کنم، باید ما طلبه ها مواظب باشیم. همیشه تقاضا دارم از شما طلبه ها، مخصوصا افرادی که امامه دارن، افرادی که به زی روحانیتن. صبح به صبح این آیه رو بخونه: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بعدم تلقین مؤثره، معناش کنه، ولا معناشو میدونه اما معنا کنه، یعنی به خود بقبولاند، معنا کنه معنای فارسی. بگه قرآن ثقل، ثقلین یعنی قرآن و ولایت، این دوتا دوش به دوش یک دیگر به من طلبه گفتند. طلبه، اگر کار تو یا گفتار تو کسی رو منحرف کند، مثل این است که جهان را کشته باشی. بعدم برای این که مأیوس نشی تلقین کند و بگوید طلبه ثقلین یعنی قرآن و ولایت به تو گفته است که اگر بتوانی یک کسی رو از سقوط نجات بدی، اگر بتوانی یک کسی که منحرف است تو راش بیاری، مثل این است که جهان را زنده کرده باشی. خیلی مؤثر. ما باید نشستنمون، درخواستمون، خوردنمون، گفتنمون، مخصوصا در میان مردم حساب کرده باشد. بی حساب گتره‌ای به آب نزن. خیلی بعض اوقات ضرر داره. یعنی مثلا ممکنه یه عامی 10 تا غیبت کنه، خب گناهش خیلی بزرگی، خیلی گناه غیبت، اگر خیلی غیبت بکنی به اندازه ایست که در هویت ای اثر میگذارد، سگش میکند و این سگ جهنم میره. غیبت هایی که در دنیا کرده چرک و خون و گوشت گندیده میشه، جهنم میارن میدن به این بخوره. به قول امام حسین علیه السلام، الغیبت و ادام و کلاب اهل النار. خب هر که غیبت کند گناهش اینه، خیلی بزرگه گناهش. شخصیت دیگران کوبیدن بچه بازی نیست از نظر اسلام. شخصیت دیگران رو کوبیدن گرز میشه، دست ملک میدیم و در جهنم به سر ما میزن. اما یه دفعه در یه جلسه من امامه به سر غیبت میکنم، این غیبت یک عامی نی، این غیبت یک بازاری نی، این غیبت یک رعیت نی، غیبت من ابهت غیبت رو از دلها میبره. حتی بعضی دیگه تخیل میکنن غیبت گناه نداره. خب آقای طلبه هم غیبت کرد دیگه، این روحانی هم غیبت کرد، و یه وقت اینطور بشه دیگه گناهش گرز زدن به سر اونی، ضربه زدن به اسلام و به قول قرآن، گناهش مثل این است که جهان را ما کشته باشیم. لذا ما بقیه گناه هم همینطوره. ما بقیه مثلا ممکن است حتی در خلاف مروت بهتون بگم، حالا گناه که هیچی، شما طلبه ها که گناه نمی کنید، راجع به خلاف مروت بهتون بگم، خب ممکنه یک بازاری سیگارش رو دست بگیره از خانه بره تا بازار سیگار بکشه، هیچ کس هم بهش نگاه میکنه، هیچ مانعی هم نداره. یا یه رعیتی چاپقش را چاق بکنه در کنار کوچه، ده تا چاپق بکشه، هیچ مانعی هم نداره، هیچ کس هم بهش نگاه نمیکنه. اما یه طلبه با امامه بخواد تو کوچه سیگار بکشه میشه؟ نه نه. یه طلبه بخواد یه جست که انگشت نما میشه، یعنی مردم بهش نگاه میکنه، شلوار اتو کرده، نمیدونم موی بلند، ای که چشم دیگران رو به خود جذب میکنه، اینها بخواد با اینا بیاد تو کوچه میشه؟ نه. گناه هست. گناهشم به عنوان ثانوی است، یعنی ابهت روحانیت رو از دل میبره. وقتی ابهت روحانیت رو از دل برد، گناهی است بسیار بزرگ. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب اداب الله ظله بارها به ما سفارش میکرد، مخصوصا موقعی که موقع تعطیلی بود و آقایون میخواستن برای تبلیغ برن، میفرمودن مواظب نشستنتون، مواظب خورد و خوراکتون، مواظب گفتنتون، مواظب کار کردنتون باشید، برای اینکه ممکن است یه کار خیلی ساده از نظر شما کوچک، اما برای سقوط، برای کوبیدن روحانیت خیلی بزرگ باشید. بعد می فرمودن بعض اوقات زن به لایغفره، یه تأکیده، یعنی بعض اوقات دیگه اینجوریست که انسان ساقط میشه و موفق نمیشود این که دیگه خود بسازد، موفق نمیشود این که توبه کنه. بعض اوقات می فرمودن ممکن است یه کاری شما بکنی و مردم بگن اینم آخونده، اینم روحانیه، خب نمیگه اینم عاشق حسین، نه میگه اینم آخوندا. به 50,000 به 100,000 روحانی این آقا جسارت میکنه. این جسارت به این بزرگی گردن کیه؟ گردن من طلبه که مواظب گفتنم یا مواظب کار کردنم یا مواظب خورد و خوراکم نبودم. حالا شرط اولی که علم داره که امتیاز داشته باشه و الا امتیاز نداره، تقواست. علم در اسلام امتیاز داره، عالم در اسلام امتیاز داره، به طوری که گفتم خلیفت الله میشه برای علمش. اینم پاداش که حالا الان برش گفت. اما اگر عالم بی عمل شد، یعنی خود با تقوا نباش، عالمی اما غیبت می کند، دروغ میگه، برچسب می زند، نگاه شهوت آمیز می کند، علیاذ بالله مال مردم می خورد، یه عالم بی عمل. قرآن شریف نه امتیاز برش قائل نی، اینو تشبیه به علاقش کرده. می فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بعد می فرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی مثل عالم بی عمل، مثل عالم فاسق، مثل علاقی است که بار کتاب بارشه. تشبیه خیلی عالی هم هم. چجور بار علم بار کتاب بار علاق باشه بر علاق نتیجه نداری، علم منهای عمل، علم منهای تقوا برای این عالم هیچ نتیجه نداره. نه در اسلام امتیاز نداره، بلکه علاق. و اگه از نظر عرفان قرآن بیایم جلو، تشبیه یه قدری خطرناکتر میشه. یعنی این تشبیه یه چیز دیگه هم در بر داره از نظر عرفان قرآن، و اون این است که عالم بی عمل پناه بر خدا، در روز قیامت میاد صف محشر به صورت علاقیست، یه بار کتابم باشه، علمش تجسم پیدا میکنه، کتاب میشه. اون که مثلا فقه داره، اصول داره، فلسفه داره، اما عمل نداره، در روز قیامت اینها مجسم میشه، فلسفه اش یک کتاب فلسفه میشه، فقهش کتابهای فقهی میشه، اصولش کتابهای اصولی میشه، تفسیرش کتابهای تفسیری میشه. این بارشه به صورت علاق هم میاد اینجور صف محشر. قرآن میفرماید فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. این الاغ را میبرن جهنم، اونجا آه و نالش بلنده، اما آه و ناله آدمی نه، آه و ناله الاغی. فلهم فيها زفير وشهيق. لذا این آیه شریفه که تشبیه میکنه از نظر عرفان قرآن نه فقط تشبیه باشه، نه، بالاتر از تشبیهه، هم تشبیه هست هم گوش زده تجسم عمل. رسم پیغمبر اکرم این بود جلسه درس داشت، 10 آیه میفرمود، 5 آیه، 6 آیه میفرمود، معنا هم میکرد، بعد میفرمود که خوب پاشید برید عمل بکنی، این آیات رو حفظ بکنی، تمرین بکنی، وقتی که آیات هضم شد به او عمل کردید، اون وقت بیاد تدافه تدافه درستون بگم. این رسم پیغمبر بود. شیخ طوسی علیه الرحمه، اون مردی که همه چیز را به همه کس نشون داد، اون مردی که این سر و صدای ما الان مرهون زحمات اوست، اون مردی که حوزه علمیه نجف تأسیسش مال اوست و شاگرد اون حوزه مؤسس این حوزه، لذا باید بگیم همه این سر و صداها از او بود، از شیخ طوسی. ایشون مصباح المتحجد رو نوشته. وقتی مصباح المتحجد رو نوشتن، یک کتاب مثل مفاتیح، کتاب دعاست، اول خود یک دوره بهش عمل کردن، به تمام دعاهاش عمل کرد، به تمام نمازهاش عمل کرد، بعدم واداشتن زن و بچهشون یک دوره بهش عمل کرده، انذر عشیرتک الاقربین، بعد از اون دستور دادن که منتشر بشه، و تا خود بهش عمل نکرد منتشر نکرد، تا زن و بچه بهش عمل نکردن منتشر نکردن. ما طلبه ها باید از اینا یاد بگیریم، باید ای باشی، باید ای باشی. معنا ندارد آقا یک کسی فقه و اصول بخونه، روایات اهل بیت رو در کافی ببینه، اما بازم دروغ بگه، این معنا نداره، این خود مسخره کرد.
معنا ندارد که ما الیاذ بالله شایعه پراکن باشیم.
بعدم به نام طلبه تو مدرسه باشیم،
معنا نداره.
شایعه مال اون کسی است که علم نداره، مال اونم نیست، مال متقلبه، مال حقه‌بازه، مال بیدینه، مال غیر مسلمان. بنابراین به همه سفارش کنم، مخصوصا به طلبه های جوان، طلبه ها، رسم پیغمبر اکرم فراموش نکن. همینطوری که روز به روز از نظر علمی جلو میرید، روز به روز از نظر تقوا جلو برید. باید شما طلبه ها یک سال دو سال طول نکشد ملکه پیدا کنی، ملکه تقوا. به طور میگفتن چکش برای شماست مثل چکش برای آهنگر. این شرط اول. شرط دوم که مهمتر از اینه، اینه که ما طلبه ها باید مهذب باشیم. علم با تهذیب. اون که در اسلام امتیاز داری و میگه خلیفت الله، میگه ارزش زمین به تو، میگه حکومت مختص تو، میگه مداده افضل من دماء الشهدا، میگه یه منبر تو، یه جمله تو ثوابش مثل این است که دنیا رو زنده کرده باشی. شرطش این است که مهذب باشی، و الا اگه مهذب نباشی یا لااقل در صدد تهذیب نفس نباشی، نه در اسلام امتیاز نداری، بلکه در قرآن دیگه اینجا بدتر از اونجا تشبیه شده به سگ. عالم بی عمل تشبیه شده بود به اولاد، اما عالم غیر مهذب، عالم اما حسود، عالم اما متکبر، عالم اما خودخواه، عالم اما پولدوز، عالم اما دلبستگی عجیب به دنیا، این تشبیه شده به سن. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. یعنی مثل این عالم بی عمل مثل سگ است، اونم نه سگ معمولی، سگ گزنده، سگ هار، که اگر حمله بهش بکنی، اگه باش کار داشته باشی، اونم با تو کار داره، حمله میکنه، زبون در میاره، صدا میکنه. اگرم باش کار نداشته باشی، فرار کنی، او رها نمی کنی، او میاد زبان در می آورد، داد می زند، می گیره، می گزه. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. در این آیه شریفه هم دو تا نکته دقیق به کار برده شد. یک، طلبه بدون اگر مهذب نباشی و علم پیدا بکنی، برای اجتماعت خیلی ضرر داری، خیلی. عزیزانم، تمام بدعت ها، تمام دین های اختراعی زیر سر علم، اما علمی که در آدم غیر مهذب پیدا شد. تمام گرفتاری ها، تمام توطئه ها، تمام ایستادگی ها در مقابل انبیا از علم پیدا شد، اما علم در آدم غیر مهذب. یه مختصر مطالعه در تاریخ این جمله رو به خوبی به ما میفهمند. این آیه شریفه این نکته رو تذکر میده که اگر علم اومد در یه آدم غیر مهذبی، این علم میگنده، مثل این است که یک آب زلالی بیاد توی حوض کثیفی. خب به مجردی که آب زلال آب تصفیه شده است، آب خوردنی است، اما حوض لجن داره، حوض تشویی نشده، اطراف شسته نشده، آب و بریز در این حوض یک ساعت دو ساعت نمیشه میگنده، رنگ حوض رو پیدا میکنه. علم اینجوره، ولا علم تخاصو، ولا علم توحید، همین علم توحید براش بت میشه، همین علم فقه و اصول نه فقط بر ضرر خودشه، بر ضرر استماعش میشه، علیه فقه قد علم میکنه، علیه فقه اجتهاد آزاد درست میکنه، اجتهاد مندراری، اجتهاد دلخواهی. یه نکته. نکته دومی که در این آیه شریفه از تشبیهشه، مثل همون آیه عالم غیر مهذب میاد صف محشر به صورت سگ درنده میاد، سگ دهن باز زبون بیرون اومده، اینجوری میاد صف محشر، میره جهنم. در اونجا میگه ربنا اخرجنا منها، خطاب میشه اخسئوا فلا تکلمون، گم شو، چخ، حرف نزن، بسو. شرط سومی که مهمتر از شرط اول و دومی اینه که باید ما طلبه ها خلوص داشته باشیم، بدون خلوص فایده ای نداره، یعنی کار کنیم برای خدا، مطالعه کنیم برای خدا، بگوییم برای خدا. چقدر آیه جذابه، همش جذابه، انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یعنی پیغمبر بگو فقط قرآن یه موعظه داره و اون موعظه خلوص، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، بیست برای خدا، چه در خلوت چه در جلوت، یعنی بگو برای خدا، بخون برای خدا، کار کن برای خدا، مطالعه کن برای خدا، اتکادم فقط و فقط خدا باشد نه دیگری. تا کم کم همین خلوصه که انسان رو میرساند به اونجا که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی در دلش نیست جز خدا. خوشا به حال اینا، خوشا آنون که الله یارشون بی، خوشا به حال اینا. و اگر خلوص نباشه دیگه، اینجا از تشبیه اول و دوم در قرآن بالاتر رفته، اینجا دیگه تشبیهش کرده به کافر، و معلوم کافر از نظر قرآن هم از الاغ پست داره هم از سگ، راستی هم پست داره. می فرماید ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. یعنی وقتی صدقه میدی منت نگذار، باطل میشه، خرابش میکنی، و مثل افرادی نباش وقتی صدقه میدن اینا تظاهر میکنن، ریاکاری میکنن، خلوص ندارن. اینا نه ایمان به خدا دارن نه ایمان به معاد. از این آیه چی استفاده میکنیم؟ یعنی طلبه ای که نگوید برای خدا، طلبه ای که مطالعه نکند برای خدا، این نه ایمان به مبدع دارد واقع و نفس الام، نه ایمان به معاد. از نظر اسلام میگه کافری. در روایات میخوانیم، روایت رو شهید علیه الرحمه در منیه نقل میکنه. این کتاب منیه کتاب خوبی است و خوبترش علاوه بر این که خوبه، خوبتر داره و اون این است که شهید نوشته. شهید مرد علم و عمل بوده، مثل من طلبه نبوده بی سر و پا، علم و عمل، شهید. لذا مونیه مال شهید، چون چه کتاب های شهید معمولا اینجوریست، نور از اون میباره. شهلومش نگاه کن، چشم میخواد. میدونی چشم کی را میخواد؟ طلبه. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه نقل میکردن از استادشون مرحوم اسد عبدالمعالی اصفهانی. مرحوم امیرزا عبدالمعالی آدم فوق العاده ای بوده، استاد آقای بروجردی بوده. آقای بروجردی یه دفعه نقل میکنه از ایشون که ایشون میفرمودن اگر به واسطه یک قلمی فقه اهل بیت نوشته شده باشه و این قلم در یه اتاق باشه، من پامو دراز نمی کنم، من در این اتاق نمی خوابم، برای اینکه این قلم احترام داره.
این جور افراد دیگه اجر فقه را نمی دونن، وقت چشمم دارن که نور شهلمعه رو ببینم. اگه انسان چشم ملکوتی داشته باشه، به خوبی میتونه نور شهلمعه رو ببینه، نور منیه رو ببینه، به خوبی میتونه. چشم نداری، دل نداری. شهید علیه الرحمه در منیه یه روایت نقل میکنه، میفرماید در روز قیامت یه شهیدی را به حسب ظاهر میارن صف محشر. به این شهید میگن که خب آقا عمرت دادیم، توفیق رفتن جبهه بهت دادیم، سلامتی و امنیت بهت دادیم و عدا نعمه، نعمتهایی که بهش دادن بهش میگه. بعد میگه خوب چه کار کردی؟ جواب میده منم در خط مقدم جبهه زدم، خوردم و بالاخره مقاتله کردم تا کشته در راه خدا شدم، شهید شدم. خطاب میشه دروغ میگی؟ بله رفتی در جبهه، این طرف و اون طرف هم زدی، کشته هم شدی، اما کشته شدی برای این که مردم بت بگن باریکلا. رفتی جبهه برای این که مردم بگن به چه شجاعه، انهو جری، چه شجاعه. گیر میکنه، وقتی گیر کرد روایت میفرماید خطاب میشه ای رو به رو بندازه به آتش جهنم. بعد میان سر ما، روایت میگه طلبه رو میارن، عالم رو میارن، میگن خوب آقا چیکار کردی؟ میگه قرآن خوندم، قرآن یاد دادم، علم یاد گرفتم، علم یاد مردم دادم و بالاخره عمرم رو در علم اهل بیت تمام کرد. خطاب میشه دروغ میگی؟ بله 70 سال قول الباقر و قول الصادق گفتی، اما تحصیل کردی، تدریس کردی برای اینکه بت بگن باریکلا، بگن به چه عالمی. گیر میکنه، خطاب میشه ایران به رو بندازه داشت جهنم. این بیرو بندازه شاید قلو زنجیر کرده باشه، دزدست دیگه. بنابراین شرط سوم که مهمترین تمام شرط هاست و به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه بارها به ما می فرمودن که خلوص این طوریه که اگر به چیزی بخورد آن چیز ولو بسیار کم ارزش باشد میرسوند به اونجا ای رو که دیگه نمیشد ارزش رو گذاش. و اگر این خلوص به چیزی نخوره اون چیز ولو خیلی گران قیمت باشد، 70 سال قال الباقر و قال صادق باشد، رفتن تو خط مقدم جبهه باشد، هیچ فایده نداره، از خاک هم ارزشش کمتره. خلوص اینه، کیمیاست، باید بخورد به عمل. اگر کیمیا بخوره به مس میگن طلا میشه، اگر نه یه فلزیه، مسیه، یه تیکه مس چه ارزش داره؟ خلوص اگه بخورد به عمل دیگه ارزشش میرسه به اونجا که آیه ولایت براش میاد. این انگشتری که امیرالمومنین سلام الله علیه داد در راه خدا، نخیال کنید این خیلی قیمت داشته. بعضی از خرافی ها، نه از شیعه، اینا میخوان در این که آیه ولایت که بهترین آیات است در شأن امیرالمومنین سلام الله علیه، آیه ولایته. 300 آیه در باره علی علیه السلام در قرآن هست، بهترین این 300 آیه این انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، ای آیه است، خیلی آیه عالی. اینا میخواستن ببینن این آیه ولایت چیه، لذا انگشتر قیمتشو بردن بالا. خراج شامات، آخه به این اسرائیلی باید بگیم خراج شامات، چرا امیرالمومنین دستش میکنه؟ این انگشتر بسیار معمولی بوده، یعنی مثلا 1 تومن قیمتش بوده، 1 تومن. چرا آیه ولایت برش اومد؟ خلوص علی به او خورد، 1 تومن شد به اندازه ای که شأن نزول آیه ولایت میشه. به عکسش 70 سال قال الباقر و قال الصادق، وقتی خلوص بش نخوره نه یه ذره ارزش نداره، نه از خاک پستره، همون خاک به سر آدم میشه، خاک به سر اون طلبه ای که خلوص نداشته باشه، خاک به سر اون مدرسی که نگوید برای خدا، خاک به سر اون مرجعی که ننویسد برای خدا. لذا خلاصه بحث امشب این شد که امتیاز ما طلبه ها خیلی، پاداش ما هم خیلی، اما مسئولیت ما خیلی سنگینه. یه مطلبم این شد که ما امتیاز داریم اگه 3 تا شرط داشته باشیم: تقوا، تهذیب، خلوص. اگه تقوا نداشته باشیم نه امتیاز نداریم، از نظر قرآن تشبیه به علاق شدیم. اگه در صدد رفع کردن صفات رذیله نباشیم و خود رو مهذب نکنیم، تشبیه به سگ شدیم. و اگر خلوص نداشته باشیم بدتر از سگ و الاغ، تشبیه به کافر شدیم. ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، صفت خلوص، علم با عمل، علم با تهذیب نفس به همه ما عنایت فرمود. آمین. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمانها بفرما، حوائج همه مسلمانها را عنایت فرما، این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما، این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.